های کوتاه داره که البته او بیشتر نمایشنامه هاش بلند هست، از روزنه آبی تا آثاری که مثل خانمچه و مهتابی، مثل تانگوی تخم مرغ و داغ که جز آثار آخر او هستن. اما در این بین هم اکبر رادی یه سری کارهای کوتاه داره که یکی از اون کاراش همین شب بخیر جناب کنت هست و دو اثر دیگر به اسم آهنگ‌های شکلاتی و کاکتوس. خاناخا او داره یک تجربه متفاوتی رو پیش روی مخاطبانش قرار میده. اکبر رادی که دوست داره داستان‌هاش بلند باشه، نمایشنامه‌هاش بلند باشه، یک جورایی داره راه بزرگان نمایشنامه‌نویسی دنیا رو طی طریق می‌کنه. خیلی ها نمایشنامه های رئالیستی و واقع‌گرای او رو و در اینها در جاهای ناترالیستی او رو مشابه با آن تجربیاتی میدونن که هنریک ایبسن نروژی برای نخستین بار در جهان ادبیات نمایشی عرضه کرده، مثل خانه عروسک، مثل دشمن مردم و مثل بسیار آثاری که نویسنده بزرگ نروژی خلق کرده. اما آقای اکبر رادی سعیش بر این هست که در این سه نمایشنامه کوتاه که اصطلاحا نمایشنامه های تک پرده ای هستن،
بله،
یک جورایی مثل بزرگانی مثل تنسی ویلیامز، مثل استرینبرگ و مثل چخوف یا خیلی های دیگر که تک پرده ای خلق کردن، او هم به گونه ای چنین تجربه رو پیش روی مخاطبانش قرار بده. نمایشنامه های تک پرده ای از اسمش هم پیداست دیگه، برخلاف نمایشنامه های مرسوم که اون نمایشنامه های یونان باستانی که سه پرده ای هستند و چه نمایشنامه های ویلیام شکسپیر و نمایشنامه های روم باستان که پنج پرده ای هستند، مسیر قصه پردازیشون رو، مسیر پیرنگ رو که مسیر خطه ای هم هست، از یک جایی شروع میکنن و در گستره سه پرده یا در گستره پنج پرده سعی برون دارن که اون قهرمان ها رو از یک گرهفکنی به یک گرهگشایی و یک پایان و نتیجه نزدیک بکنن.
بله.
توی کارهای تک پرده ای همه اتفاقات در یک پرده میفته.
بله.
این یک پرده بودن یعنی در یک زمان محدود شدن، در یک مکان محدود شدن و در این حال تقلیل پرسوناژ ها و کاراکتر ها و شخصیت ها، این که قصه جمع و جورتری رو مد نظر قرار دادن وقتی که تو میخوای در سه پرده یا پنج پرده قصه رو جمع و جور کنی، خانه‌ها نیاز به شخصیت های متعدد هست، یا اگر شخصیت ها هم کم میشه، خود قصه و پردازش قصه این امکان رو فراهم میکنه که تو بتوانی گرهت رو در طول سه پرده یا پنج پرده پیش ببری.
درست.
اما در تک پرده ای دیگه این همین گره افکنی و همین گره گشایی هم در این حال که چنین خواهد بود، اما در یک گستره کوتاه‌تر، در یک بازه زمانی کوتاه‌تر، در یک مکان محدودتر باید اتفاق بیفته. چنان که در همین نمایشنامه شب بخیر جناب کنت، خونه یک زن شوهر پیر اون مکان و لوکیشن اصلی هست که اتفاقات درش داره اتفاق میفته. بیان که بخواد مثلا به مکان بعدی برود یا مکانهای بعدی رو هم در اختیار بگیره برای این که قصهش رو پیش ببره. یا خود زمان یک زمان محدودتری هست. این پیر زن و پیر مرد دارن آماده میشن که شبی از این خونه بیرون برن، شبیه از این خونه دارن آماده میشن که به یک عروسی برن. بنابراین تک پرده ای چنین خواهد بود، ساختار کوتاه تری هست، شاید
کتاب مشکل تر هم باید باشه پرداختن.
خاناخا تو وقتی که یک داستان کوتاه هم میخوای خلق بکنی نسبت به یک رمان، این که موجزتر میخوای به آدم ها اتفاقات نگاه بکنی، هم کار تو حساس‌تر میشه، هم بلازه تکنیکی وقتی که میخوای در این کم شدنها، در این حذف کردنها، در این نگره جزئی‌تر به مسائل بخوای قصت رو پیش ببری، اونجا متوجه این قضیه میشه که کار دشوارتر هست،
تاثیرگذاری هم به تب خیلی سخت‌تر خواهد شد.
خاناخا هر داستان کوتاهی در این کوتاه شدن یا هر تکبردهی در این کوتاه شدن اگر اون عناصر لازم رو نداشته باشه به یک تأثیر آنی یا یک تأثیر دامنه‌دار منجر نمیشه،
چون به هر حال در داستانهای بلند خواننده یا حالا در نمایش‌های بلندتر بیننده یا شنونده نمایش رادیویی یه جورایی اخت میشه با شخصیت‌ها در طول زمان، ولی در تک پرده‌ای یا قصه‌های کوتاه قطعاً این اتفاق باید خیلی سریع بیفته و تاثیرگذاری هم به نسبت پایین‌تر خواهد اومد، مگر اینکه خیلی قوی باشه.
بله بله. خب این دیگه باز برمیگرده به میزان استعداد، به میزان تجربه یا به میزان اون حساسیت‌های درونی یک نویسنده که چگونه بتواند در یک زمان کمتر با یک پردازش کوتاه‌تر در عین حال اون دامنه تأثیر که در اثر بلندتر در یک رمان یا در یک نمایشنامه چند پرده‌ای داره اتفاق میفته، این وضعیت رو بخواد ایجاد بکنه.
درست.
که من فکر میکنم که آقای اکبر رادی در کوتاه نوشته ها بنا به این که حالا سالها بلند نویسی رو تجربه کرده، از اواخر دهه 30 شروع کرده به نوشتن، روزنه آبی رو نوشته و افول رو نوشته، صیادان رو نوشته و خیلی آثار دیگر رو نوشته، تا رسیده به این آثاری که فقط در ساختار متفاوت تر هستن. یعنی بازم میبینیم که توجهش به این روال خطی هست، اما نوع مواجهش کاملا بر پایه این نیست که یه سری رویداد رو پشت سر هم قرار بده.
بله.
اتفاقا وقتی که داره جمع میکنه این زمان رو داره کوتاه‌تر میکنه، به جای ارجاع به اتفاقات داره ارجاعات چیز رو زبانی یا ارجاعات روایی رو وارد قضیه میکنه، یعنی مواجهش یک مواجهه تازه تری هست، یعنی روی کردش فقط روی کرده چیز نیست، روی کرده پیرنگوار نیست، بلکه این پیرنگ رو تحت شعای تکنیک های روایی قرار میده و از تلفیق رویداد روایت هست که داره یک وضعیت رو پیش میبره و خود این هم یک برخورد امروزی تر هست، یعنی نسبت به اون چیزی که حالا توی نمایشنامه های بلند داری که گستره تاریخیش به 2500 سال پیش برمیگرده یا شکل پنج پرده‌ایش که مال 400 و چند سال پیش هست که ویلیام شکسپیر دیگه در تمام آثارش به دقت فراوان با نبوغ عجیب غریب داره شرح و بحث میده و آثار بزرگ جهانی رو داره خلق میکنه، مثل هملت، مثل لیرشا، مثل مکبس، مثل ریچارد سوم، مثل رومئو و جولیت، اوتلو و خیلی آثار دیگرش، ما وارد قرن 19 و قرن 20 که میشیم یک جورایی استعداد این پرده ها داره کاسته میشه، یک جورایی سعی بر این میشه که مکان ها محدودتر بشه، وقایع محدودتر بشه، ولی در این حال پیچیدگی شخصیت ها، روانشناسی شخصیت ها یا رویکرد به مسائل اجتماعی دقیق تر بشه.
بله.
خود آقای رادی هم داره از این قضایی استفاده میکنه، حالا میرسه به آثاری که خیلی کوتاه هست، ولی در این حال این کوتاه بودن دلیل برای این نیست که کم اهمیت تر باشه یا آدمهاش کم اهمیت تر باشن یا وقایعی که مد نظرش هست کم اهمیت تر باشه، بلکه مسئولیتش به لحاظ تکنیکی سنگین تر میشه یا پرداختش دشوارتر میشه و این برمیگرده به کسب چند دهه تجربه که او از دهه 30 شروع میکنه به قصه نوشتن و بعد نمایشنامه نوشتن، تو دهه 40 معروف میشه، 50 همچنان این معروفیت رو داره، 60 باز نوشته هایی داره که همچنان از اون عمق لازم برخوردار هست، حالا تو دهه 70 حس میکنه که داره به ذهنش استراحت میده و در این حال ذهنش رو داره سمت و سوهای دیگری میبره، خلقش رو مواجه میکنه با یک سری تکنیک هایی که تا پیش از این نیازموده یا مورد آزمون خطا قرار نداده، ولی در شب بخیر جناب کند میبینیم که او به دقت از پس این اتفاق برآمده.
خیلی ممنونم، اگر اجازه بدید مکث کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم پی میگیریم ادامه صحبتمون رو. بسیار خوب آقای آشفته، حالا میفرمایید که این ژانری که آقای رادی دارن چه رویکردهایی رو در بر میگیره؟
من فکر می‌کنم بلاد ژانرشناسی شب بخیر جناب کن بیشتر هم تراژدی رو داره هم کمدی رو داره و در این حال از اون ژانر رمانتیک یا ملودرام هم برخوردار هست.
بله.
ملودرام به واسطه اینکه داره روابط زناشویی یا نزدیکترین روابط عاطفی رو مورد مطالعه قرار میده که اینها با هم به دبستانهایی از گذشته دارن و یک حس نوستالژیکی نسبت به این زندگی 50 سالشون دارن.
درست.
بالاخره اینها غم‌هایی دارن و این غم ها در این مرور کردن ها داره غلیان میکنه، پس احساسات وجود داره. اتفاقا در اکثر آثار اکبر رادی این قضیه لحاظ میشود، به خاطر اینکه اون فضای بارانی که حالا توی آثار گیلانیش وجود داره و در این حال همون باران رو هم در آپارتمان های تهران همچنان در پس این آپارتمان ها به تماشا در میاره، اما همیشه این روابط عاشقانه، این روابط عاطفی در کارهاش وجود داره و در این کار هم همچنان هست. ولی دو تا اتفاق دیگر هم داره میفته.
درسته.
یکیش تراژدی هست و یکی کمدی، که خب میبینیم اینها میخوان یه چیزی رو لاپوشانی بکنن. دو تا سال خورده هستن که وارد فاز تازه از زندگی شدن، ناتوانی هایی دارن و دیگر از پس خیلی چیزها بر نمیان، اما اینو میخوان از جهان خارج از خودشون پنهان کنن و همچنان بگن که آدم های مستقلی هستن و از پس زندگی بر میان. این اون لحظات خنده‌داری هست که وارد نمایشنامه و اجرای نمایشنامه خواهد.
پیش از این هم آقای رادی داشتن این در واقع وارد کردن ژانر کمدی رو، روی کرده کمدی رو در آثارشون.
بله، مثلا توی آمیز قلمدون هم که اونجا هم باز روابط یک مرد کارمند و بازنشسته است با همسرش و در این حال زن همسایی که وارد این خونه میشه، یک جورایی تحت شعاعی یه سری اتفاقاتی هست.
بله.
که اون کمدی رو داره نشون میده. اتفاقا شاید همون چیز رو در اتفاقی که حالا به ته دارن نزدیک میشن وارد کرده. البته اونجا مرگ هست، اینجا هم مرگ هست که باز اون بچه تراژدی قضیه هست که در هر دوی این دو آثار میبینیم که چنین دروی کردی هست. ولی اونجا
این زندگی،
این زندگی، آره، هر دوی اینها،
یعنی غم ها و شادی ها در کنار هم،
در این حال اینها قرار هست به یک عروسی برن دیگه، به قول معروف بایستی به یک شادی برن و حالا اگر نمیرن یا میرن اینو دیگه ما جلسه بعدی بهتر میتونیم راجع بهش صحبت
کنیم. بسیار عالی، خیلی ممنونم. انشاءالله فردا شب در ادامه بحثمون به مسائل دیگری در مورد همین اثر خواهیم پرداخت. با به سر رسیدن زمان برنامه امشب، ضمن آرزوی شبی آرام برای شما شنوندگان عزیز، ازتون دعوت میکنم تا شب آینده نیز شنونده ما باشید. 30075 شماره پیامکی شبکه رادیویی نمایش حامل نظرات و پیشنهادات شما به ما خواهد بود. شب بخیر.
خدایا با نام تو آغاز می کنیم شروع هر لحظه را، ای که زیباترین علت هر آغازی. با عرض سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان خوب رادیو نمایش، در خدمت شما هستیم در بخش شبانگاهی پنجشنبه سوم بهمن ماه 1398 از این لحظه تا ساعت 6 بامداد. و اما من امین بختیاری به عنوان گوینده این بخش در خدمت شما هستم، در کنار همکاران خوبم در اتاق فرمان، تهیه کننده خوبمون علیرضا بهروش، صدا بردار جناب آقای چیچاب و پشتیبانی صدا شهاب پالاشی. عزیزان از شما دعوت میکنم به عنوان اولین برنامه این بخش افسون افسانه را به مدت 45 دقیقه بشنوید و با ما همراه باشید.
زندگی رنگی از یک فسانه است، گاه شیرین، گاه غم‌انگیز. در دل هر فسانه پیامی است، گاه افسونگر، گاه دل‌انگیز. افسون افسانه. افسانه ها تجلی فرهنگ، هنر، اندیشه و تمدن کشورها هستند. افسانه ها از باورها و اعتقادات بومی و محلی مردم یک سرزمین سرچشمه می گیرند. به همین دلیل هم در هر افسانه پند و اندرز یا درسی مهم نهفته است. افسانه ها حکایت ها و داستان های شیرین و دلنشینی هستند که نسل به نسل و سینه به سینه روایت شدند تا به دست ما رسیدند، تا یاد و خاطره گذشتگان در ذهن و اندیشه ما و آیندگان باقی بمانه. افسون افسانه فرصتی است برای مروری بر افسانه های ایران و سایر کشورهای جهان. افسانه ای رو که قراره در این برنامه خدمتتون روایت کنم، افسانه ای ایرانیه که از افسانه های مردم اصفهان محسوب میشه. افسانه ای به نام آستر رویه رو نگه میداره. در روزگاران گذشته پادشاهی بود که سه دختر داشت. روزی سه دخترش رو به حضور دعوت میکنه و از اونا میپرسه آستر رویه رو نگه میداره یا رویه آستر رو؟ دختر بزرگتر و دختر دومی هر دو در جواب میگن رویه آستر رو نگه میداره. اما نوبت که به دختر کوچکتر میرسه جواب متفاوتی میده.
خب ما منتظریم. دو خواهر بزرگترت گفتن این رویه است که آستر رو نگه میداره. دلمون میخواد جواب تو رو بشنویم.
من با نظر خواهرام موافق نیستم پدر.
منظورت چیه؟
خب منظورم اینه که به نظر من این آستره که رویه رو نگه میداره.
چرا اینطور فکر میکنی؟
این نظر منه و فکر میکنم که درسته.
چطور حاضری نظری رو که اشتباهه در حضور من به زبون بیاری؟
برای اینکه حقیقتاً آستره که رویه رو نگه میداره پدر. من میتونم اینو به شما ثابت کنم.
لازم نکرده چیزی رو به من ثابت کنی دختره گستاخ. وقاحت هم حد و اندازه داره.
چرا فکر میکنین من گستاخم؟
چون سازت ساز مخالفه. تو برای اینکه با تو خواهر بزرگترت مخالفت کنی حاضری به اشتباه نظرتو به همه بگی.
ولی پدر من...
خاموش! های وزیر اعظم!
در خدمتم سرورم.
میخوام به تو ماموریتی بدم.
ام بفرمایید سرورم.
میخوام همین الان به شهر بری و به جار چیا بگی در شهر جار بزنن و پسران زیبای این سرزمین رو به دربار دعوت کنن.
به روی چش سرورم.
برو و با جوانان زیبا و سرشناس این سرزمین به دربار برگرد.
اطاعت سرورم.
وزیر اعظم همراه چند نفر از جارچی‌های دربار به شهر رفت. جارچی ها در شهر جار زدند که جوانان زیبارو به دربار برند. وقتی تعداد زیادی از جوانان زیبا در دربار جمع شدند، پادشاه به دو دختر بزرگترش گفت هر کدوم از جوانها رو که پسندیدین به طرفش یه ترنج پرتاب کنین، چون اون دو جوان سعادت ازدواج با شما رو به دست میارن. دو دختر بزرگترم به طرف دو جوان ترنج پرتاب کردند و به این ترتیب مقدمات ازدواج دو دختر بزرگتر پادشاه فراهم شد.
میبینی وزیر اعظم؟ میبینی در دربار چه خبر شده؟
زهی سعادت سرورم، زهی سعادت برای این دو جوان که همای سعادت روی دوششان نشسته و مورد توجه دختران گرامی شما قرار گرفتند. دربار و درباریان هم به میمنت این انتخاب غرق در شادی و سرورند.
دو دختر بزرگتر من اهل فکر و اندیشن، همیشه از عقل و خردشون مبهوت بودم. چند روز پیش هم در همین جا و در حضور همه نشون دادن که با تکیه بر عقل و خردشون حرف میزنن، نه بر اساس احساسات.
همینطور سرورم.
لیاقت چنین دخترانی جوانانی زیبا و برومند و شایسته است، جوانانی که در زیبایی همتایی نداشته باشند.
به واقع من و سایر وزرای دربار هم از اون پاسخ حیرت کردیم و بر عقل و درایت دختران بزرگوارتون سحر گذاشتیم.
به زودی مراسم ازدواج دو دختر بزرگترم با آن دو جوان رعنا در دربار برگزار میشه. اما دختر کوچکترم، میدونی برای اون چه خوابی دیدم؟
خیر سرورم.
اون دختر گستاخیه، نمیخوام با حرف زدن درباره اون شادی امروزم رو از بین ببرم. به وقتش به تو میگم که برای تنبیه کردن دختر کوچکم چه نقشه‌ای در سر دارم.
دو دختر بزرگ پادشاه همسرانشون رو انتخاب کردن و پادشاه 7 شب و 7 روز جشن عروسی دو دخترش رو در دربار برگزار کرد. همه اهل دربار و همه اهل اون سرزمین از این پیوند فرخنده و مبارک خوشحال شدند. تا اینکه یه روز پادشاه تصمیم گرفت نقشه ای رو که برای دختر کوچکترش در سر داشت عملی کنه.
کاش کور می شدم و این همه تشویش و نگرانی را در قبله عالم نمی دیدم.
امان از گستاخی وزیر اعظم، امان! این همه تشویش و نگرانی به خاطر دختر کوچیکمه که گستاخ و وقیح شده.
بله سرورم، می دونم دلیل نگرانیتون چیه.
وقتش رسیده تا درسی به دختر کوچکترم بدم که تا عمر داره اونا از یاد نبره.
چه درسی قربان؟
می خوام مقدمات ازدواجش رو فراهم کنم.
مبارک سرورم، مبارک.
نه، این پیوند مبارک نیست وزیر اعظم.
چرا سرورم؟
چون میخوام شوهر نالایقی رو برای دختر کوچکترم انتخاب کنم.
ولی چطور؟
فردا همراه جارچی های دربار به شهر میری و جارچی ها در شهر جار میزنن که هرچه پسر کور و کچل و تنبل و بی ارزه در این سرزمین زندگی میکنه به دربار بیاد.
برای چی سرورم؟
برای اینکه میخوام دخترم با یکی از همین جوانان بی ارزه ازدواج کنه تا ببینم چطور میخواد ادعاشو به من ثابت کنه. چطور میتونه ثابت کنه این آستر که رویه رو نگه میداره.
عجب فکر بکری سرورم. مرحبا، مرحبا به این هوش و درایت، مرحبا.
Thank you. فردای اون روز وزیر اعظم همراه جارچیای دربار به شهر رفت و جارچیا در شهر جار زدن و جوانان کور و کچل و تنبل و به دربار پادشاه دعوت کردند. طولی نکشید که تعداد زیادی جوان تنبل جمع شدند و همراه وزیر اعظم به دربار رفتند.
سرورم، اینها تمام جوانان تنبل و بی‌عرضه‌ای هستند که نه از زیبایی بهره‌ای بردن نه از عقل و درایت.
خوبه وزیر اعظم، خوبه. دخترم باید از بین اینا یه نفر رو به عنوان همسر آیندهش انتخاب کنه.
خوشا به حال این جوانا. چه سعادتی بهتر از این که یکی از این جوانا بشه داماد جناب پادشاه.
ببینم وزیر، در شهر هیچ جوان تنبل و بی عرضه دیگه ای نبود؟
نه نبود. چرا سرورم، یه نفر دیگه هم بود.
خب
ماموران شما در منزل یه پیرزن جوانی رو دیدن که از تنبلی قادر به راه رفتن نبود.
خب
جوانی تنبل و بی دست و پا که در زنبیل در خانه پیرزن جا خوش کرده بود. حتی وقتی مامورا و جارچی‌ها جوانان تنبل رو به دربار دعوت کردن، اون جوان حاضر نشد از داخل زنبیل بیرون بیاد و قدم از قدم برداره.
عجب.
بله قربان، اون در تنبلی بی نظیره، اما چون حال و حوصله راه رفتن نداشت به دربار هم نیومد. مامورانم از خیر اون گذشتن.
اشتباه کردم.
منظورتون چه سرورم؟
فوراً دو نفر به منزل اون پیرزن بفرست تا اون جوان تنبل و بی عرضه رو به دربار بیارن.
اونو بیارن دربار؟ برای چی قربان؟
برای اینکه دختر کوچکم باید با همون جوان ازدواج کنه.
ولی سرورم، اون خیلی نحیف و مردنی و تنبل و دست و پا چلفتیه.
هرچه تنبلتر بهتر، هرچه بی عرضه‌تر عالی‌تر. برو وزیر، برو و همون جوون بی عرضه رو به دربار بیار. برو.
اطاعت میشه سرورم.
وزیر همراه دو مأمور به شهر رفت و خونه پیرزن رو پیدا کرد و یه راست رفت سراغ همون جوان تنبلی که در منزل پیرزن بود و از فرط تنبلی در زنبیل زندگی میکرد.
آهای با تو هم آهای جوان، از زنبیل بیا بیرون.
بنام کن دست از طرف بردار.
بدونی من کیم و برای چی به این خونه اومدم؟
نه میدونم نه دلم میخواد بدونم. در حال حاضر فقط دلم میخواد بخواب.
خب بسه دیگه، بلند شو که همای سعادت روی شونت نشسته.
همای سعادت وقتی روی شونه منه که کنج همین حیاتو تو همین زنبین خوابیده باشم. پس برو بزن همای سعادت همچنان روی شونه من باشه. برو
اگه از این زنبیل بیرون نیای به مامورام دستور میدم که تو رو با مشت و لگد بیرون بیارم.
ای داده بیداده، شما با من چی کار دارین؟ برین پی کارتون، من نه دنبال سعادتم نه سعادت مندی.
جوون اگه از این زنبیل بیرون نیای تو و این خونه رو با هم آتیش میزنم. انتخاب با خودته.
لعنت به این شانس.
گفتم بلند شدی که.
نمیتونم.
یعنی چی؟ مگه پا نداری که نمیتونی بلند شی؟
پا دارم، نا ندارم.
خیلی خوب، سعی کن رو پات بایستی. باشو.
نمیتونم. سال هاست تو این زنبیل خزیدم و جا خوش کردم. از من نخواه که بلند بشم و رو پا بایستم.
چطور باید تو رو به دربار ببرم ابله؟
اون دیگه مشکل خودته جناب وزیر.
اسمت چیه؟
هوشنگ.
حیف که به فرمان پادشاه باید تو رو صحیح و سالم به دربار ببرم هوشنگ، وگرنه طوری راه رفتن رو به تو یاد میدادم که تا زی